مصرف انرژی بقایی. آفرین به تو بقایی.
خب
درود به تو بقایی.
که... ما اینیم. تربیت بچه را بیا از من یاد بگیر. یه دوره‌ای به من میگفتن بقایی بچه تربیت درست کن.
بابا بقایی بچه تربیت درست کن کاهنده مصرف برق.
عید خوبا رو برام زدی، باب پاهای من اومدی، باغچه قلبم و گل کاشتی، واسه زندگیم اومد داشتی، عشق و دادی یاد این دیوونه، ساختی یه خونه از این ویرونه، کم که میارم میگیرم حینشونت، میام سر میذارم رو جایم نشونت. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. مجسمه ساختم ازت توی میدون دلم، یه نفس میگردم ای دورت، به صورتت غیره میشم، گرمه مثل نورشم، بیزنم از تو چشم پل بهت. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه و تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه و تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی.
همیشه وسط قصه های مادر بزرگ من خوابم می بود. اما این قصه ای که داشت تعریف می کرد خیلی متفاوت از قصه های دیگرش بود. انگار که زندگی خودش رو تبدیل کرده باشه به یه قصه که منی که نوه باشم توش چنان غرق شده بودم که چشام همینطوری باز، گوشام تیز به حرفای مادر بزرگ بود. تعریف می کرد، می گفت توی اون قصه دیگه مسیحی که مادر بزرگ قصه از مادرش به یادگار داشته توی آشپزخونه بوده. با صدایی که از آشپزی‌های زیاد گرفته بود میگفت آدم ها خیلی چیزا رو فراموش میکنن. یادم میاد مادر بزرگ چقدر غذاهای خوشمزه با من درست میکرد. غذاهایی که نه اسم داشتن نه دستور و پخت. یه جورایی من درآوردی بودن. با مواد دم دستی و ساده یه چیز معرکه درست میکرد. این روزا دیگه کسی اینجوری آشپزی نمیکنه. همه دنبال دستورای پیچیده و آمادن که از تلویزیون و شبکه‌های مجازی پیدا میکنن. وقتی مادر بزرگ داشت اینا رو میگفت، یهو وسط حرفش پریدم گفتم عزیز جون راست میگه ها، چرا دیگه الان از اون غذاهای خوشمزه‌ت نمیپزی؟ مادر بزرگم به هم گفت الان دیگه یکم حال ندارم مادر جون. به مامانت ولی یاد دادم واسط درست میکنه. اما خودمونی ما، هر چی مامانم اون غذا رو درست میکنه طعمش مثل دست پخت مادر بزرگم نمیشه. منم مثل اون دیگه مسی اون طعم اصلیه رو میخوام. آره،
شاید باورتون نشه که من اینجا توی فریزر یخبندم چه حجمی از برگ مو دارم. آخه آدم چقدر مگه دیگه میتونه دلمه درست کنه؟ اصلا نمیدونم برگ مو به درد غذای دیگه هم میخوره یا نه. شنیده بودم تاس کبابم بعضیا جوری درست میکنن که کف قابلمه رو برگ مو میچینن، بعد گوشتا و اینا رو میچینن روش. ولی خب آخه حالا به فرض که تاس کباب اومدیم درست کنیم با برگ مو، نمیدونم دیگه چه استفاده میشه. که واقعا نمیدونم با خودم چه فکری کردم که این حجم از برگ مو رو انبار کردم. بگردم ببینم دیگه چی داریم توی آشپزخونه و دیگه چی کار میشه کرد با این برگ موهام. خوام یه فکری بکنم برای این برگ موها که حیف نشه، چون از یه اندازه بیشترم نمیشه برگ مو رو نگه داشت دیگه. معمولا هر سال اینا باید تازه بشن، اصلا یه سال هم بهتر نمونن. به نظرم حتی یک سال هم نگه داشتن برگ مو از جذابیتاش خیلی میکاهد. من اینجا لواشکم زیاد انبار کردم. اینم تو ذهنتون باشه، لواشک زردالو مثلا از همهشون بیشتره. این لواشکام بالاخره باید یه فکری براشون بشه دیگه، زیادی بمونن اینا خراب میشن. اصلا کی گفته با برگ مو فقط باید دلمه درست کرد؟ اصلا ما میخوایم با برگ مو چه میدونم املت درست کنیم، با برگ مو میخوایم نرگسی درست کنیم. اصلا فقط یه سوالی راجع به نرگسی دارم که اگه بتونم جوابشو پیدا کنم با برگ مو نرگسی درست میکنیم، بهتون قول میدم. اومدم یه کمی جستجو کنم ببینم اصلا این نرگسی چیه و چجوری درست میشه، اصلا چرا اسمش نرگسیه، که بعد ببینیم چطور میشه با برگ مو نرگسی درست کرد. توی کتاب قدیمی آشپزی درباره تاریخچه نرگسی چیز خاصی نگفته، فقط دستور تهیهشو گفته که البته میتونیم بفهمیم قدیمی ترین دستورای تهیه نرگسی چی بوده. موادی که براش استفاده میشه تخم مرغ، اسفناج، کرز، نمک و فلفله. جالبه به همین سادگی، فقط اسفناج و تخم مرغ. میگه اسفناج رو توی دیگ بریزید و روی آتش ملایم 2-3 دقیقه تفت بدید. همینجوری میپزه خودش با همون قطرات آبی که روش بوده از شستشو میپزه دیگه، نیازی نداره آب توش بریزیم. بعد حالا توی یه تابه کره بندازین، بذارید آب بشه، بعد اون نرگسیایی که اونجا تفت دادید 2-3 دقیقه پختید و بچلونید، بریزید توی کره ها تفت بدید، بعد پهنشون کنین تو تابه، وسطشون 3-4 تا چاله درست کنین و توی اون چاله ها تخم مرغ بشکنین، بعد زیرشو کم کنین تا سفیدی تخم مرغ ببنده، بعدش بردارین یه کمی نمک و فلفل بپاشید. یه نکته‌ای هم گفته که بعضیا اسفناج رو خیلی میپزن، رنگش بر میگرده، بعدش هم انقدر سرخش میکنن تا سیاه میشه. این نرگسی نیست، اسفناج از اون سبزیاییه که باید فقط 2-3 دقیقه بپزه، اصلا رنگش نباید تغییر کنه و مزهش از دست نباید بره. خب این از قدیمی ترین دستور تهیه نرگسی. چیزی راجع به اینکه چرا اسمش نرگسیه نگفته، ولی من توی فضای مجازی که جستجو زدم به نتایج جالبی رسیدم. نرگسی لوبیا هم هست که با پیاز داغ و تخم مرغ و لوبیا سبز درست میشه. پس احتمالاً اینجوریه که هر تره باری جایگزین اسفناج بشه، غذا میشه نرگسی اون تره بار. حالا نرگسی لوبیا با لوبیا و تخم مرغ درست میشه، نرگسی اسفناج با اسفناج و تخم مرغ. البته نرگسی وقتی که میگن یعنی نرگسی اسفناج. اگه قرار باشه جای اسفناج تره بار دیگه قرار بگیره، اون وقت باید اسمشو بیاریم. یعنی اگه لوبیا بخواد جایگزین بشه میگیم نرگسی لوبیا. برگ موها رو شستم، چوباشون رو گرفتم، چون اسفناج نرمه دیگه. به هر حال برگ موها هم یه جوری باید آماده بشه که بشه خوردش. برعکس اسفناج که با 2-3 دقیقه تفت دادن درست میشه، برگ موها نیاز داره که یه خورده بیشتر بپزه. پس من یه کوچولو آب هم میریزم توی مای تابه به این صورت و میذارم برگ موها خوب بپزه. طرز تهیه غذای من در آوردی پامچلی. مواد لازم، برگ مو، کره، نمک، تخم مرغ، لواشک زردالو. نمیگم یا هر لواشکی دیگه‌ای که تو خونه دارید، چون حتما باید زردالو باشه و رنگش باید به نارنجی بزنه. دلیلش هم اینه که باید شبیه گل پامچال بشه، وگرنه پامچالی نمیشه و یه غذای مندرآوردی دیگه میشه احتمالا. چوب و اسکلت برگ موها رو تا حد امکان جدا کنید و برگ موها رو به مدت 1 ربع الی 20 دقیقه بذارید با یه مقداری آب بپزن. بعد آبشون رو بچلونید و در کره‌ای که توی مایتاب آب کردید تفت بدید. حالا لواشک‌های زردالو رو اضافه کنین، یه کوچولو تفتشون بدید و بعد در شعاع داخلی دایره‌ای که با برگ موها درست کردید بچینید. حالا وقتشه که تخم مرغ و اون وسط دایره بشکنید و بدون اینکه هم بزنید بذارید ببنده. این تصویر همونطور که مشاهده میکنید تصویر گلی شبیه گل پامچال. پامچالیتون آماده است. میدونم منتظرید بگم مزهش چجوری شده. به نظر من میشه خوردش. شما خودتون باید امتحان کنید ببینید نظر خودتون چیه.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست. پس به خند و شاد باش. امواج زندگیت رو تنظیم کن روی موج خوشبختی. ساعتش رو خوب کن برای لحظه های نارنجی و دلت نارنجی. رو بسپار به برنامه های پر انرژی رادیو سبا.
دو روز دنیا حیف دل با غم ها، خوش باشو به وقت رویا، بخند همین حالا.
کجا؟ رادیو سبا دیگه. چه موجی؟ FM 150.5 مگاهرتز. چه برنامه ای؟ موج نارنجی دیگه، همونی که برنامه های کوتاه تولیدی رادیو سبا رو با ترانه های شاد و خاطره های رنگارنگ تقدیمتون میکنه.
توی خونه مادر بزرگ من همیشه یه شیر بود، شیر آب، که مادر بزرگم هر دفعه میرفت آشپزخونه بهش سر میزد. ما همه شاکی شده بودیم که چرا انقدر میری دست به اون شیر میزنی، آخر خراب میشه. در حالی که هیچ کدوممون به این فکر نکرده بودیم که مادر بزرگ من میره اونو چک میکنه تا خدای نکرده اون آب ازش چکه نکنه. برای همین مادر بزرگم توی قصهش همینو هم بهم یادآوری کرد. میگفت شیر آبی که توی آشپزخونه اون مادر بزرگ بود با صدای چکه چکه کردنش به حرف دیگه مسی واکنش نشون داده. گفته آره همینطوره. یادتونه وقتی فشار آب کم بود؟ مادر بزرگ همیشه میگفت آب مثل زندگیه، باید قدرش رو دونست. از اون روز به بعدم همیشه به بچه‌هاش توصیه میکرد که بابا جان یه قطره آبم هدر ندید. میخوای بری آبو باز کنی؟ محکم ببندش. میخوای آب خنک بخوری؟ چرا شیر آبو باز میذاری تا خنک بشه؟ آب پس برای چی میذاری تو یخچال؟ قالب یخ پس برای چی گذاشتیم تو یخچال؟ خب باید ازش استفاده کرد دیگه. میگفت آدم باید با منابعی که داره درست رفتار کنه تا بتونه ازشون بهره ببره. اون روزه که ما این خونه رو میساختیم آب یه چیز مقدس بود، چون همه چاه آب نداشتن که تو خونه آب باشه. همه میرفتن از سر چشمه آب میآوردن. الان که همه آب داریم، همه بهش دسترسی داریم، مراقبش باشیم تا یهو بر نگردیم به اون روزه قبل.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشت.
سلام، بیام تو، نوبت منه.
بفرمان دختر جان، بفرمان.
ببخشیدا، افت فشار داره.
خب یکم نمک بخوریم فشارتون بره بالا.
اه 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 آقا بزرگ نکن دیگه. ایشون منظورش فشار آب منزلش.
بله دقیقاً. الان چاره کار چی آخه؟
ببین دختر جان، چارهش فقط دبه 20 لیتریه و آفتاب پلاستیکی های قدیم از همون قرمزا اینطوری دست به کمر بودن.
ای وای، آخه اینطوری که نمیشه بابا زندگی کرد آقا تا.
آه حق میدم به شما، ولی خب باید تحمل کرد دیگه. مورد میشناسم، پدر دختر به پسره گفته تو به چه جرعتی اومدی خواستگاری دخترمو، توی که منبع آب خونتون 2000 لیتره. ها
خانم محترم، اینا که البته همه شوخیه،
ولی چاره کار اینه که هممون حواسمون به مصرف آب باشه.
بابا مثلا شما میگین چی کار بکنیم آخه؟
مثلا وقتی داریم ظرفا رو می‌شوریم به جای اینکه همزمان سریال آی فیلمم ببینیم شیر آبو ببندیم.
یا مثلا آب دوش حموم رو رها نکنیم به حال خوده،
یا مثلا به طور مثال برای اینکه آب خنک بشه شیر آبو باز نذاریم، یه بطری آب پر کنیم بذاریم تو یخچال تا خنک بشه.
یا مثلا حیاتو با شلنگ آب شهری زار پارو نکنیم.
آی باری کلا درسته، شما که خودت همه اینا رو بلدی سرکار خانم.
دیگه اگه این کارا رو بکنیم و کمتر هندونه هم بخوریم آب به آخر تابستون مرسه.
آره اتفاقا منم شنیدم ها، میجن هر هندونه به طور متوسط بین 500 تا 600 لیتر آب مصرف کنه. چه خبر آخه؟
هی بترکی هی، چقدر آب مخوریه؟
بعد ما توی 10 دقیقه 4 تا قاچش میکنیم و میخوریم و تمام. ای بابا
باشه بابا باشه، من میرم دیگه، الانم برگامو گت میشه، بعد من مجبور میشم ماشینامو پارک کنم توی کوچه. با اجازهتون ها سعی میکنم تشم به توصیه های شما توجه کنم.
ببینید سرکار خانم، سعی نکنید، حتما این کار رو انجام بدید. بفرمایید بفرمایید، پشت سرتونم در رو هم ببندید تا باد کولر بی خود هدر نره. بفرمایید خواهش
میکنم.
دارم میگم در بسته باشه.
این قسمت از قصه مادر بزرگ بودم که کم کم چشام داشت سنگین می شد تا بخوابم. اما یه هایی صدای گوشی مامانم که روی میز بالای سر من بود چنان منو از خواب پرون، چنان چرتمو پاره کرد که بنده خدا مادر بزرگم هم یادش رفت کجای قصه بود. یه هایی برگشت به مامانم گفت آخه گوشی تلفن جاش بالای سره، میخوای بخوابی؟ خب امواجش اذیتت میکنه دیگه. گفتم عزیز جون تو هم بلدی ها امواج و موبایل و بالای سر نذاشتن و. گفت ببین مادر جون دیگه نسل جدیده، اون موقعی که ما از اینا نداشتیم، اما الان که داریم باید یاد بگیریم دیگه، ما هم باید خودمونو بروز کنیم. بله الان دیگه دنیای تکنولوژی و دنیای پیشرفته، با یه دونه کلیک همه چیو میفهمی. من مونده بودم مادر بزرگ من کلیک و تکنولوژی و اینا چیه؟ یهو گفت بیا مادر گوشیتو بذار رو حالت ایرپلن که اذیت نشیم دیگه، امواجش ما رو اذیت نکنه، میخوایم بخوابیم. من همینطوری فقط به مادر بزرگم نگاه کردم، حالت هواپیمام نه ایرپلن؟ خب بگو هواپیماتی که عزیز جون. ولی خیلی جالب بود اینکه چیزایی که ما فکر نمی‌کنیم و مادر بزرگامون خیلی خوبتر از ما بلدن، انگار که بیشتر از ما توی این نسل دارن زندگی میکنن و تجربه دارن و از این هوشای مصنوعی و تکنولوژی بیشتر بهره بردن.
متافن سلام، من زهرا اسدوند هستم و در متافن همراه شما هستم. در متافن تصمیم داریم از حضور تکنولوژی در بخش‌های مختلف در ایران، چه سلامت، بهداشت، پزشکی، تولید و صنعت صحبت کنیم. با ما همراه باشید. متافن تو راهکار میخوام راجع به چگونگی فعالسازی سیستم تشخیص سرقت رو توی اندروید، تو گوشی‌های اندروید براتون بگم. گوشی‌های هوشمند امروزی نه تنها ابزار برای برقراری ارتباطن، بلکه محل نگهداری اطلاعات حساس مثل تصاویر شخصی و داده‌های مالی ما هم هستن. با افزایش سرقت گوشی‌های هوشمند، ضرورت فعالسازی سیستم تشخیص سرقت اندروید بیشتر احساس میشه. ما هم قراره که به شما این رو آموزش بدیم تا این گزینه رو توی گوشیاتون فعال بکنیم. فعال سازی سیستم تشخیص سرقت به شما کمک میکنه تا هم ردیابی گوشی گم شدتون یا دزدیده شدتون رو به راحتی با موقعیت گوشیتون روی نقشه انجام بدین و هم قفل گذاری از راه دور رو انجام بدین که اطلاعاتتون رو نتونن بهش دسترسی پیدا بکنن یا از دسترس خارج کنین و مهمترین قسمتش پاک کردن اطلاعات در صورت نیاز، اطلاعات حساستون رو از راه دور میتونین پاک کنین. حالا این کار یعنی فعال کردن سیستم تشخیص سرقت یا تفت پروتکشن چه مزایایی داره؟ اعلانهای فوری توی بعضی از نرم افزارها به شما این اجازه رو میده تا در صورت تغییر در وضعیت گوشی به سرعت بهتون اطلاع بده. تاریخچه ردیابی که توی موقعیت گوشیتون میتونه اونو ثبت و ذخیره بکنه و با اون میتونین از طریق اکانت جیمیلتون یا حساب کاربری جیمیلتون اون رو پیگیری کنین و ببینین که الان گوشیتون تو کدوم نقطه مکانی هست. مدیریت از راه دور هم با استفاده از نرم افزارهای امنیتی میتونین اجازه بدین تا از راه دور گوشیتون تنظیمات امنیتی رو اعمال بکنه. حالا چطور ما اون رو فعال بکنیم؟ اولین قدم بررسی قابلیت های گوشیتونه. این که ببینید گوشیتون این قابلیت رو داره یا نه، یعنی تفت پروتکشن. برای این کار برید تو تنظیمات گوشیتون و بخش About Phone یا درباره گوشی رو مطالعه کنین. ببینین که اونجا آخرین نسخه اندروید رو دارید یا نه. گزینه‌های امنیتی مثل سکیوریتی رو توی بخش سکیوریتی توی تنظیماتتون بررسی کنین و ببینین که این قابلیت موجود رو داره یا نه. اکثر اندرویدهای 11 به بالا دارن. قدم دوم فعال سازی قابلیت Find My Device از طریق گوگلتون. قابلیت Find My Device یکی از بهترین ابزارهای ردیابی گوشیه. باید برید تو تنظیمات گوشیتون تو گوگل کلیک کنید، به بخش Security and Password یا امنیت و رمزهاتون برید، بعد وارد بخش Privacy بشید یعنی اطلاعات خصوصی، گزینه Find My Device یا پیدا کردن گوشی رو انتخاب کنید، فعال کنید و بعد مطمئن بشید که موقعیت یا به GPSتون هم فعاله. تو برنامه‌های بعدی بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اگر قصد دارید از حضور تکنولوژی و فناوری در صنایع مختلف در ایران مطلع بشید و بدونید که میتونید در چه شاخه‌هایی از فناوری استفاده کنید، شاید روزی دوست داشته باشید که وارد این عرصه‌ها بشید، همراه متافن باشید.
ایران آشنا، ای بهتری این وطن سرسبز و سرفراز تا بی کران سپی هم پای لاله ها ای کشور امید با هر غزل تو را می خوانمت وطن هر بار تازه ای خانه کهن با هر غزل تو را می خوانمت وطن هر بار تازه ای خانه کهن
بازم جالب بود. ما از اون قصه این نتیجه رو گرفتیم که باید مراقب همه چی باشیم، هم خاطره هامون از خونه مادر بزرگ، هم مراقب وسایلایی که ازشون خاطره داریم باشیم و مراقب این باشیم که واسه آینده هامون چی میذاریم و البته یاد بگیریم که خودمونو بروز کنیم با نسل جدید. بله، ممنون که امروز هم با ما بودید با برنامه خودتون و خدا نگهدار.
دلم هر شب لشوق تو رسیده آسمان کو هنوزم عطر گل دیری لباس نو تو بم هر شب تو نیکه در وچه آسمان حساره روشن دنیاز شوی با سردی مالم دلم گریاز دلم گریاز شواموره تو ای تن یا پنای روژه نتاموره نمان دیری نخور دیری شواموره دلم هر شب لشوق تو رسیده آسمان کو هنوزم عطر گل دیری لباس نو تو بم هر شب
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما
سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو من